شما حرام می باشه. بگو گفتم آتشی در جانم افتاد، پس این 300 درهم را برای نفقه خود و فرزندانت خرج کن که این خود حج من است. این بود قصه
شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. رسیدیم به باب 53 تا 55 در کتاب الایمان و الکفر. سه باب هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه جمعاً 32 حدیث در این سه باب آوردن. سه باب به هم نزدیکه که اگر این مجموعه روایات مورد توجه قرار بگیره، قطعا بسیاری از رابطه هایی که به هم ریخته متاسفانه در جامعه دینی، معاشرت هایی که از دست رفته دوباره بر میگرده. یکی باب عفو، باب گذشت. دوم باب کظم غیظ، فرو بردن خشم. سوم باب حلم و بردباری. اگر جامعه دینی ما به همین سه عنوان، یعنی در برابر کسی که به او ظلم کرده گذشت کنه، در برابر کسی که به او آزاری رسونده کظم غیظ کنه، حلم و بردباری نشان بده، بسیاری از این اختلافات برطرف می شود. اگر عزیزان به خاطرشون باشه، در روایات گذشته روایتی رو خوندیم که امام علیه السلام فرمود بعضی از انسان ها این فضائل اخلاقی در وجودشون هست، ملکه وجودشون هست، نیازی نیست به سختی. نه، دیدید افرادی هستن ذاتن آدم های با حوصله این، آدم های حلیم و بردباری این، ولی بعضی ها با سختی باید، به هر حال در ذاتشون نیست، باید با سختی حلم و بردباری در خودشون زنده کنن، با سختی باید صبر و حوصله و سعی صدر رو در زندگیشون پیاده کنن. امام علیه السلام فرمود در کافی شریف در جلسات قبل خوندیم، فرمود اینا فضیلتشون بالاتره. چرا؟ چون دارن یک کاری با سختی به دست میارن. یک کسی هست حلم و بردباری تو ذاتشه، ذاتن آدم حلیمی، آدم بردباری، این هم خیلی خوبه. یک کسی سعه سعد تو ذاتشه، تو وجودشه، خوش اخلاقی تو وجودشه، نمیتونه فریاد بزنه، نمیتونه اصلا نیست تو ذاتش، پرخاش نیست، تندی نیست، خشونت نیست، بد اخلاقی نیست، اینا هم اجر دارن. ولی بعضی اینا با سختی باید در زندگیشون، به هر حال در ذاتشون به هر دلیل اون حالت حلم و بردباری نیست، سعی صدر نیست، خوش اخلاقی نیست، صبر و حوصله نیست. اینا اگر با سختی این ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی رو در زندگیشون پیاده کنن، اجر و پاداش بیشتری دارن. اینجا هم رسول خدا حدیث هشتم این باب، باب 55 کتاب الایمان و الکفر، باب الحلم، رسول خدا میفرمود خدا دوست داره الحی یل حلیم، کسی که اهل حیاس، حلیم و بردباره، العفیف المتعفف، یعنی گاهی انسان این فضائل اخلاقی رو به سختی در خودش پیاده میکنه، با زحمت، این اجر بالاتری داره. ان لم تکن حلیما فتحلم. این روایت هشتم این باب بود. روایت دیگری باز از رسول خدا هست، امام صادق علیه السلام فرمودن، رسول خدا میفرماد ما اعز الله به جهل قط ولا اذل به حلم قط، نظیر این تعبیر رو هم در باب دو باب گذشته، یعنی باب عفو و باب کظم غیظ داشتیم. عزیزان عنایت بفرمایید، خیلی مهمه، اهل بیت تأکید دارن. تصور نکنید اگر کسی از دیگری گذشت نشانه ضعفشه، نشانه ناتوانیشه، نشانه حقارتشه، نشانه کوچک بودن و حقیر بودنشه. اگر کسی کظم غیظ کرد نشانه کوچک بودنشه، اگر حلم و برد با نه نه، در مجموعه این 32 حدیث سباب باب عفو و گذشت، باب کظم غیظ، باب حلم، یعنی باب 53 تا 55 باب الایمان، کتاب الایمان و الکفر، روی این نکته مکرر اهل بیت تاکید کردن که عفو و گذشت عزت شما رو بیشتر میکنه، کظم غیظ فرو بردن خشم عزت شما رو بیشتر. الان همینجا رسول خدا میفرمه ما اعز الله به جهل قط ولا اذل به حلم قط، اگر کسی حلیم شد هرگز ذلیل نمیشود. حلم و بردباری نشانه ذلت نیست. انسان از اون طرف اگر کسی در به جای حلم و بردباری جاهلانه با دیگری برخورد تندی کرد، این موجب عزتش نخواهد شد. ما اعز الله به جهل قط ولا اذل به حلم قط. باز در حدیث دیگری، حدیث ششم این باب، از امام صادق علیه السلام هست، فرمود کفا بالحلم ناصرا، حلم بینو برای یاور بودن کفایت میکنه. در تعبیرات امیر مؤمنان سلام الله علیه هم هست، فرمود اولین پاداش حلیم همینه که ان الناس ناصره، تو نهج البلاغه هست در بخش حکمت ها. دو نفر وقتی با هم دعوا میکنن، اگر کسی با حلم و بردباری برخورد کرد، با حوصله برخورد کرد، الان شما ببینید تو خیابان دو نفر با هم نزاع دارن، دعوا دارن، یکی داد میزنه، فریاد میزنه، پرخاش میکنه، گاهی معاذالله فحش میده، دشنام میده، اما اون یکی آرام ایستاده. مردم طرف کیو میگیرن؟ مردم میگن حق با کیه؟ میگن آقا این آقا خیلی آرامه، خیلی ساکته. فرمود همین پاداش برای حلیم و بردبار کفایت میکند. ان الناس انس، مردم یاور او هستن. اینجا امام صادق سلام الله علیه میفرماد کفا بالحلم ناصرا، حلم به عنوان یاور کفایت میکند. و باز فرمود اذا لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نیستی تحلم، با زحمت حلم و بردباری رو در زندگی خودت پیاده کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت اجران ندارم، وگرنه طاقت اجران ندارم،
وگرنه طاقت اجران ندارم،
دلم در بند زلف توست، دلم در بند زلف توست، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم،
غمت هر لحظه جان میخواهد از من، غمت هر لحظه جان میخواهد از من، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم، چندین جان ندارم، چه انصاف
است،
چه انصاف است، چندین جان ندارم.
شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.
بر آستان جانان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما یاران و همراهان گرامی، خوشحالیم که با برنامه براستان جانان از شبکه استانی صدای مرکز ایلام در خدمت شما هستیم. امیدواریم در پناه خداوند بزرگ همواره سربلند و سعادتمند باشید.
این سفره مهیا شده سبز از کرم بی پایان توست.
خواستن از تو یعنی روایت عزتمندانه نیازهای من.
قرآن هست که این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچی نیست الا اینکه گنجینش پیش ماست، جای دیگه نه پیش ما. اگر شادی خواستید، اگر عشق خواستید، اگر زیبایی خواستید، اگر ثروت خواستید، اگر امنیت خاطر خواستید، اگر معشوق خواستید، هر چی که بخوای پیش منه. عزت میخوای؟ چرا میره این طرف اون طرف میخوای؟ با هزار مکر و حیله و اینا عزت بطلب، بیا پیش من عزیز میشی، عزیز همه خلق میشی.
هر چی آرزوی خوبه مالت، هر چی که خاطر داری مالت، اون روزای عاشقانه مالت، این شبای بیقراری مال من.
حاجات هم را برمی‌شمارم. کشیدن زلال رحمانیت تو اشتیاقم را دامن می‌زند. به نامی می‌خوانمت که نیازمندان نجوا می‌کنند. یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
ای برآورنده حاجات، میدانی که این دل مدام این طرف و آن طرف بین کوچه و خیابانها خیره به ویترین دنیا می شود، دنیای عجوزه. می شود این دل را صاحب شوی؟ سیراب سیراب می شدم. آن وقت هیچ ویترینی دست علاقم را از دستان یاد تو جدا نمی سازد. می خواهم دل را به رنگ تو کنم، به رنگ حرف هایت، به رنگ قرارهای نورانی، به رنگ بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی.
النبي الأمي وعلى آله وسلم.
یاران همراه، از ذکر و یاد خداوند و نماز که زیباترین جلوه یاد اوست با شما سخن میگوییم. کشش های مخرب نفس اماره هرچند نیرومندانه، آهنگ راندن انسان را به سوی پرتگاه گناه و گمراهی بنوازند، در برابر نیروی جاذبه ذکر حق که آدمی را شیفته و مجذوب میکند از کار میفتند و ناکام و ناامید محور نمازگزار با توجه را رها ساخته به سراغ لاابالیان بی نماز و نمازخوانان بی مبالات می روند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت همه شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم. یکی از نکات بسیار مهمی که در رابطه با مسئله بسیار مهم نماز در روایات اهل بیت علیهم السلام مورد تاکید قرار گرفته شده، این مسئله است که هر عملی در زندگی انسان دارای یک ظاهری است و دارای یک باطنی است. ظاهر اعمال همین حرکات و رفتاریه که ما در زندگی انجام میدیم، اما باطن اونها قابل توصیف برای ما نیست. من با نقل یک روایت این نکته رو توضیح بدم که وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روایت بسیار زیبایی می‌فرمایند که روز قیامت به تعداد ساعات زندگی انسان صندوقچه‌ای رو باز می‌کند. این عین عبارت روایته که حضرت فرمودند بعضی از صندوقچه‌ها رو وقتی که گشودند نوری از اون ساطع میشه که حضرت فرمودند اون چنان فرح و سرور و شادی به صاحب این عمل دست میده که اگر این سرور و شادی رو بر تمام اهل جهنم تقسیم کنند اونها از عذاب الهی دیگه رنج نمیبرند. کنایه از این که این فرح و این سرور در اوج قرار داره و قابل مقایسه و اندازه‌گیری با مقیاس‌های دنیوی نیست. صندوقچه دومی رو باز میکنند که حضرت میفرماید از اون دود و خاکستر خارج میشه و اون چنان طرف به غمی مبتلا میشه که حضرت فرمودند اگر این غم رو بر تمام بهشتیان تقسیم کنند بهشتیان لذتی از نعمتهای الهی نمیبرند. بعد حضرت فرمودند یه صندوقچه رو باز میکنند که این صندوقچه نه نور ازش میاد بیرون نه دود و خاکستر. وقتی سوال میکنند که این چیست، میگن این ساعاتیه که طرف نه به گناهی مشغول بوده و نه به عبادتی. به عبارت دیگه مثلا شما فرض بفرمایید مشغول خواب بوده. بعد حضرات اهل بیت علیهم السلام فرمان این تجسم عمل انسان در روز قیامت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله يا برهان، الله
سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
دوستان همراه، در ادامه بحث تفسیر سوره مبارکه حمد به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسیم. آنگاه که انسان به عظمت خدای تعالی پی برد و دانست که او پرورنده عالمیان است و تمام عوالم و موجودات تحت قدرت او هستند و ملک دنیا و آخرت از آن اوست و نجات در آخرت و حضور در بهشت رضوان تنها به قدرت اوست، به طور طبیعی در برابر چنین ذات یکتای مقتدری اظهار بندگی و پرستش می کند.
دست از طلب ندارم تا کار من باید، دست از طلب ندارم تا کار من باید، یا تن رسد به جانم یا جان ز تن از آتش درونم دود از کفن برآید، که از آتش درونم دود از کفن برآید،
که از آتش درونم دود از کفن برآید.
بهین مای روخ که خرقیم واله شمند و حیران، بخشای لب که فریاد از مرد و زن براید، از مرد و زن براید، جان بر لب است و اسرار در دل کز لبانش نگرفته هیچ کاری، جان از بدن باید،
جان از بدن براید،
نگرفته هیچ کاری، جان از بدن براید، جان از بدن براید، جان از بدن براید. گویم ذکر خیرش در خیلش باید، هر جا که نام حافظ در انجمن براید، هر جا که نام حافظ در انجمن براید.
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، در آیات و روایاتی اشاره شده به اهمیت حضور قلب در نماز، چون روح و جان هر کاری دل دادن به اون کاره و توجه به اون کاره. اگر کسی در موقع مطالعه توجهش به مطالعه نباشه، بهره از اون کتاب نمیبره. اگر کسی در موقع درس خواندن یا گوش دادن درس توجهش و حضور قلب در کلاس نداشته باشه، از اون درس و بحث استفاده نمیکنه. در هر مسئله اگه انسان دلش همراهش باشه و قلب و توجه همراه افعال و اعمال و کردار ما باشه، ما اون بهره کافی و وافی رو از اون عمل خواهیم برد. و نمازم از این مسئله مستثنا نیست. اگر انسان نماز میخوانه ولی توجهش به بازار، به کارهای دنیایی، توجهش به بیرون از نمازه، این در واقع مشغول کارهای دیگه است. به قول مثنوی میفرماید: ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، گر بود فکر تو گل تو گلشنی، ور بود فکر تو هیمه گلخنی. اون روح و جان نماز یاد خداست. مقصد از اقامه نمازم زنده کردن توجه به خدا، یاد خدا در وجود ماه. و اگرم احیانا انسان میبینه در موقع نماز گمشده هایی پیدا میکنه، توجه به بعضی از مسائلی که نداشته براش پیش میاد، اینم باز مال نورانیت نمازه. یعنی نماز انسان را جمع میکنه و تمرکز در انسان ایجاد میکنه، انسان احیانا گاهی گمشده هاش هم پیدا میشه و اینم باز از نورانیت نمازه، اینم از برکات نمازه. ولی انسان باید تا میتونه در نماز توجه غیر خدا رو از دلش بیرون کنه.
یا قاضی الحاجات، 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 يا الحاجات، يا قاضي الحاجات،
الله،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
الله،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
الله.
همراهان عزیز، نمازگزار معارف و حالاتی که از آیات قبل برایش حاصل می شود، موجب درک این حقیقت است که باید در پیشگاه حضرت حق به ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم، زبان بگشاید، چرا که سرچشمه وجود و فرمانروای هستی را فقط او می داند.
اقرأ باسم ربك الذي خلق،
يا عبادي الذين آمنوا فإيايا فاعبدون.
ای بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من وسیع است، پس تنها مرا بپرستید و تسلیم نشوید.
آیا غیر از نماز جای دیگری هم در روایات تکبیر گفتن وارد شده است یا نه؟ جمله الله اکبر یا همون تکبیر تنها اختصاص به نماز نداره. در بسیاری از مواضع دیگه هم این تکبیر وارد شده که در این برنامه به بخشی از اونها اشاره میکنیم. در روایات داریم که هرگاه چیزی موجب تعجب شما شد تکبیر بگید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم